بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته نخستین دیدگاه و نظریه‌ای که جناب آقای مجتهد شبستری درباره چیستی و ماهیت کلام خداوند بیان کرده‌اند نقل شد و نکاتی هم به عنوان نقد و اشکال مطرح گردید. حاصل این نظریه چند نکته است که این نکات را من بار دیگر خدمتتون عرض می کنم. اون قسمت هایی را که دیروز نقد کردیم که از اونها به اشاره می گذاریم و نکات جدیدی هم که باید عرض بکنیم عرض می شود. اولین نکته در کلام ایشان این است که گفتن این خود یک مبناست، یک اصطلاح فرضه. گفتند تعبیر کلام خدا را پیامبران وارد زبان بشر کردند و ما اگر بخواهیم در مورد کلام خداوند تعریفی و یا تصور و تصویری داشته باشیم از قبل نباید این کار را بکنیم. به عبارتی این یک مطلب، یک مفهوم یا یک تعبیر تعبدی است. این را ما از رهگذر سخن پیامبران و گزارش اونها به دست آورده ایم. خودمون حق نداریم بنشینیم درباره ماهیت کلام خداوند اظهار نظر کنیم، رو تعریف کنیم، اون وقت به دنبال مصداقش بگردیم. این یک مبنایی است که در بیان دیروز خیلی برجسته نگفتیم. این را نکته اول و پیش فرض ایشون در واقع همینه، از اینجا شروع میشه. خب حال که این اصل را پذیرفتیم، بنابراین فعلا در این دیدگاهش نقل میکنیم، باید برویم و به گزارش پیامبران در این باره رجوع کنیم، ببینیم اونها کلام خداوند را چی تعریف کردن، چه تصویری ارائه دادن، که میشه مطلب دوم. ایشان گفتن که پیامبران میگویند یا گفتند ما در خودمون این تجربه را میابیم، احساس میکنیم که میتوانیم به صورت خارق العاده کلامی را بگوییم، یعنی خداوند به صورت خارق العاده ما را قادر میکند که بتوانیم این کلام را بسازیم و بگوییم. کلامی که در شرایط عادی از توان و قدرت ما بیرونه. این هم نکته دوم ایشان. نکته سوم این بود که چون این کلام، یعنی این کلام الهی یا کلام وحیانی ساخته پیغمبر است و توسط پیغمبر حدید می آید، بنابراین فاعلش بشر است، نبی است و نبی هم بشر است. چیزی که هست این به پشتوانه قدرت خاص الهی انجام می شود، یعنی نبی این کلام را با تکیه بر اون قدرت ویژه خداوند می سازه. در حال این امر باعث می شود که ما کلام وحیانی را به عنوان یک کلام بشری تلقی کنیم، یعنی از این جنبه که سازندهش و فاعلش بشره. ولی با اون مشکل ما حل می شود. مشکل این بود که چطوری ما می تونیم کلام الهی را بفهمیم؟ ما که بشریم، خداوند که منزه هست از خصوصیات بشری، این مشکل حل میشه، چون که این کلام وحیانی یا کلام الهی شد کلام یک بشر، ساخته یک فردی از افراد بشر، البته با قدرت خاص. فقط فرقش اینه که او یک قدرتی ویژه‌ای در اختیار داره از جانب خداوند. پس ما این مشکلمون حل شد، عمده را ایشون میخواد گره گشایی کنه، اون مطلبی را که پرسشیست که ما چطور میتونیم کلام خدا را با موازین کلام بشری بفهمیم، چنان که علمای اصول فقه این کار را کردن، علمای تفسیر و دیگران کار دارد. ایشون میگه خب من حل کردم برای شما، سرش این است که این کلام وحیانی ساخته خداوند نیست. تا اینجا مشکل به وجود بیاد، ما چطور میتونیم عینت فراق من رب الارباب، ما چه ربطی داریم با خدا، کلام خدا رو ما چطور میتونیم بفهمیم، اونم با معیارهای کلام بشری. نه، این مشکل حل شد، چون که این کلام کلام بشری هست، از سنف کلام بشری، سازنده اش بشری، پس بنابراین میتونیم بفهمیم. مطلق و مقید و عام و خاص و مجمل و مبین و مفاهیم و امثال این چیزا. این هم یک نکته. نکته چهارم هم که ایشون حالا استطرادن ظاهرن این جزء صلب دیدگاهشون نیست، محور دیدگاهشون نیست، ولی خب بالاخره مطرح کردن، مثلا طبق این مبنای ما شارع هم پیغمبر است. ما پیغمبر رو به عنوان شارع یعنی تشریع کننده احکام دینی و شرعی میشناسیم. این کلام مال اوست، البته او معید من عند الله است، او یک شارعی است یعنی قانونگذاری است، تشریع کننده است که امضا میکنه خداوند تشریع او را، معید من عند الله است. این نکته هم به عنوان یک نتیجه کلامی از بحثشون گفتن. و بالاخره پنجمین مطلب که آخرین نکته کلامشونه این است که اون استفاده هرمنوتیکی و یا همان تاریخی نگری و نسبی گرایی در تفسیر که عمدتاً دیدگاهیشون هست، به این مطلب پرداختن و گفتن حالا که کلام کلام وحیانی یعنی اوامر و نواهی شرعی شد کلام پیغمبر، اوامر پیغمبر شد، نواهی پیغمبر شد، او شارعه، امر و نهی پیغمبر مثل خود وجود پیغمبر تاریخمنده، زمانمنده، و پیغمبر هم مثل بقیه انسانها در یک مقطع زمانی خاص زندگی کرد، اینکه میتون و اینهم میتون، تاریخی دیگه، اینجور نیست که وجود پیغمبر همه زمانها باشه، وجود او هم تولد داشت و بالاخره مراحل مختلف رشد و بعدم که از دنیا رفتن. پس همونطوری که وجود پیغمبر یک وجودی در یک مقطع تاریخی بود، زمان معینی را از تاریخ فرا گرفت، امر او، نهی او، فعل او، اینا همه در بستر و در این چارچوب زمان و مکان و تاریخ قابل معناست. پس نتیجه میگیریم، یعنی ایشان رو پس نتیجه میگیریم که اوامر و نواهی شرعی همه تاریخی هستند، یعنی به عصر خود پیغمبر و زمانهای پیشین و یا مشابه عصر پیغمبر. مثلا اینجا یک مطلب این هست که جای سؤال که شما که میگید تاریخیان یعنی واقعا با رحلت پیغمبر اینا تمام شد، یک معنای تاریخی میشه دیگه، به محض اینکه پیغمبر چشم را فرو بست از دنیا دیگه این احکام هم سر آمد، این یک فرضه دیگه، خیلی قدید و شدید تاریخ معنی همین. اینا معمولا این رو نمیگن آقایان که به تاریخی یا به مصری یا اصلی بودن احکام دینی اعتقاد دارن، این حرف رو نگفتن که آقا نمیگن، میگن عصر پیغمبر و مشابه عصر پیغمبر. از این فرمایید را بخوشش توی عبارات آقای دکتر سروش، اینا خیلی دیگه روشن گفته شده، ایشون تصریح کرده اینا مربوط به زمان پیغمبر و مشابه زمان پیغمبره. اونجا هم من یادم هست چند سال قبل که دیدگاهشون رو مطرح میکردیم بحث میکردیم، سوال کردیم که واقعا شما این مقطع زمانی عصر جدید را که میگویید که احکام مربوط به اون عصر است و مربوط به این عصر نیست، این با چه معیاری شما این زمان رو مشخص کردید؟ نوعا رنسانس آدم میگن دیگه، این واقعا اینجوریه، اینا تو ذهنشون هست از عصر رنسانس قرن 16 میلادی به این طرف. به چه دلیل؟ تا قرن 16 میلادی چطور شد که این احکام بود؟ حالا تغییر کردن این سادگی نیست، یعنی حالا مسئله از زوایایی داره، مسئله دیگه داره، آقایون هم حرفایی گفتن. حالا مقصودم اینه که اینها به این شدت که نمیگن، ولی بالاخره میگن عصر ما، حالا به قول آقایان میگن انسان عوض شده و فرهنگ عوض شده و نمیدونم کلا همه چیز بشر تحول بنیادی پیدا کرده، ولی حالا این هنو دو تا پا داره، دو تا چشم داره، دو تا گوش داره، ظاهرش همون آدم‌های گذشتن، ولی از نظر فکری و فرهنگی و خصوصیات حیات معنوی به شخصیت کلن انسان‌ها دیگه تغییر کردن. یه چنین مطلبی را اینا مدعی دن، البته ادعاست مدعی بیرانی مطلب ما نه. خب حالا به هر حال گفتم که اینو میشه تاریخی، فقط یک چیز میشه فراتاریخی، آن اهداف و اقرار احکام است که گفتن در معاملات و سیاسیات و احکام سیاسی و اجتماعی اقتصادی اسلام عدالت، این اصل رعایت عدالت که رعایت این احکام اجتماعی و سیاسی اسلامه، این فراتاریخی است. امروز هم ما باید دنبال همین باشیم، اما دیگه شکل و قالب و خصوصیات این احکام در حوزه معاملات و سیاسیات را میگن نه دیگه، اینا باید ما امروزه بگردیم و قالب‌های امروزش پیدا کنیم. که ایشون به خصوص آقای شبستری در یک مقاله بلند بالا مفصل در همون نقدی بر قرائت رسمی از دین در باره حقوق بشر بحث کرده و میگه ما مسلمان‌ها دیگه باید کلاً این حقوق بشر مدرن و موزی و قلبی رو باید بپذیریم، این باید مبنای زندگیمون باشه، چارچوبه های زندگیمون رو باید با این الگوها قالب ریزی بکنیم، البته اون محتوا و روح عدالت را مد نظر داشته باشیم. در حوزه عبادات هم که گفتن که تأثیر عبادات در تزکیه و تزکیه نفس نلاقه، این با این معیار ما قضاوت بکنیم که آیا این احکام ثابتن یا متحولن و متغیرن. اینها در حال مطلبیست که ایشون بالا اینجا گفتن، جایی دیگر هم گفتن. یه پنج تا نکته شد که این نظریه رو بنده تجربه کردم به این پنج ماه. خب حالا من برمیگردم به ترتیب این نکات پنجگانه ای که عرض کردم برای اینکه منظم باشه بحث، بررسی میکنیم اینها رو، هر کدام دیروز بحث کردیم دیگه اونها رو اشاره میکنیم، تکرار نمیکنیم. اولین مطلب، مطلبیست که درباره اش سخن نگفتیم، واقعا میقدر فکر کنیم حالا این هر حرف درستیست، این که جناب ایشون فرمودن که ما بشر تصویری که از این تعبیر از کلام خدا، از این لفظ، از این اصطلاح داریم، این را از راه گزارش انبیا به دست آورده ایم، یعنی تعبدیه، نقلیه، یک مفهومی نیست که از راه تفکر و تعقل و قبل از وحی و گزارش انبیا بشر بتواند به او برسه یا میتوانسته به او برسه. حالا این حرف درستیه چون مبنا حرف ایشونه. میگه از آنجا که تعبیر این کلام الله یا تکلم الهی را ما از انبیا گرفته، این بشر از اونا گرفته، از باید بریم ببینیم اونا خودشون چی گفتن. یک مفهومی نیست که بشر با خرد و عقل خود اون را دریافت کنه، بفهمه، تخییر کنه، تخریف کنه، اون وقت دنبال مثال رو کرده. این اصلا مبنای ایشونه، پیش‌فرض نظریه است. خب عرض میکنیم که ما یک وقت درباره کلام الهی در مقام تعریف و تصور سخن میگوییم، یک وقت در مقام مصداق، این را از هم جدا کنیم. اول در مورد تصویر و تعریف کلام الهی که ایشون میگه امریز تعبدی و از انبیا گرفته این و اینها، به نظرم حرف درستی نیست. ما اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ دقت بفرمایید، یک سخنی دارد مرحوم علامه طباطبایی، خیلی جاهایی را فرموده، در المیزان مکرر داره، در حواشی اسفار و کتابهای مختلفشون. ایشون میفرماید راهی که بشر برای شناخت خداوند و اسماء و صفات الهی برگزیده است و پیموده است، راه فطرت بوده. اصولا یکی از شاه کلیدهای معرفت و معارف دینی از نظر حل میزان و علامه فطرت. این را به نظرم آیانی که آشنا باشن و مثل تفسیر شریف حل میزان میدونن. قبلا من بارها این را عرض کردم، هیچ جلدی از مجلدات حل میزان را شما نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه در جای جای آن به مناسبت های مختلف فطرت دارشون مطرح کرد. انصافا حل میزان یکی از کلیدهای اساسی معارف را فطرت واقعا هم همین طور هم هست. استاد مطهری هم این تعبیر رو دارن که فطرت ام المعارف اسلامی شما میگه. امیر المومنین علیه السلام هم در اون خطبه اول نهج البلاغه است که رفتی از انبیا و فلسفه نبوت هم فرموده، فرموده است که اینها آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته، یعنی مبنا و مشرب پیامبران الهی هم فطرت بوده. اونا هم با زبان فطرت با آدم ها حرف زدن، با روش فطرت به تبلیغ دین پرداخت. خب حالا روش فطری در صفات الهی و خودشناسی چیست؟ از کردن این نکته لب فرمایش علامه از این رفت درست است. ایشون می فهمد انسان با شناختی که از خود دارد، یک با شناختی که از جهان دارد، دو به یک سلسله کمالات وجودی مثل علم و قدرت و اراده و امثال این چیزا پی میبره. این حالا قبل از اینکه اصلا پیغمبری بیاد و با او حرف بزن، اینا را خودش میفهمه. با درک فکری از خود و از جهان یک سلسله چیزها را به عنوان کمال نقطه مقابلش هم نفس، یعنی جهل را یک نفس میدونه، علم را یک کمال میدونه، قدرت را یک کمال میدونه، عجز را زهر را یک نفس میدونه و همسال این. خب این مرحله اول، پس یک درک فکری انسان از کمالات وجودی از راه گذر شناخت خود و جهان داره. یک دو، وقتی که میخواد درباره خدا قضاوت کنه یا تصویر درباره خدا داشته باشد، این کمالات وجودی را به خداوند نسبت میدهد منهای نواقص. البته این که داره ایشون میگه اون تحلیل و به اصطلاح نگاه فطری اصیله، اگر مجسمه پیدا شدن، اگر مشبه پیدا شدن، این را آقا فطرت را تج کردن، رای فطرت نرفتن. مقتضای فطرت اینه که در مورد خداوند هم کمالات را به خدا نسبت میده منتها پیرایش شده. یعنی اگر علم را برای خدا اثبات می کند و تصویر می کند درباره خدا، علم را منهای نواقصش. اگر اینجا مثلا محدود، اونجا دیگه میگه محدود نیست. اگر فرض کنیم حالا اینجا علم حصولی اشکال داره، حالا اینا چیزایی است که خدا تعامل میکنه، اونجا دیگه اینو نمیگه. اگر شما میگید اینجا تدریجی الحصول، اونجا مثلا نیست، بالاخره با کسب نواقص. همینجوری بر سایر صفات اینطور. خیلی خوب، بدون شرط انسان یکی از کمالات وجودی را در مورد خود و انسان‌های دیگر هم تکلم می‌دونه. تکلم یک کمال وجودیه. تکلم یعنی چی؟ تکلم یعنی این که بتواند مافی ضمیر خود را، یعنی معانی ذهنی و ادراکی خودش را به دیگران منتقل بکنه. کمال این که انسان بتواند دیگران را در جریان اون منویات و ذهنیات خودش بگذاره یک کمال وجودی است. این تصویر داره دیگه از کلام، از انسان، از کلام، حالا کلام الهی تا نداریم، از خود کلام، کلام بشر. خب این انسانی که در باره خداوند متعال هم اظهار نظر میکرده، تصویر میکرده، درباره صفت کلام هم مثل برای صفت ها گفته خیلی خوب خداوند متعال هم اصفت کمال رو میتونه داشته باشه، مگر تو بحث به نواز. یعنی اگر چنانچه انسان اظهار مافی الضمیر میکنه از راه دستگاه گویایی و زبان و این ابزار حالات و اینا جسمانیت میخواد، مستلزم جسمانیت خدا جسم نیست، پس اینا رو میذاریم کنار. اما اینکه خداوند متعال میتواند مقاصد خودش را به بشر اعلام بکنه، خب میشه کمال وجودیه دیگه، بیره برای خودم تصویر بکنه. از چطور شما میفرمایید که تصویر مفهوم کلام الله یا تکلم خدا از اون مفاهیم تعبدی که صرفا بایستی از ره گذر گزارش و خبر پیامبران برای ما آمده باشه، من را قبول نداریم. مثل بقیه صفات و همین بیانی که عرض کردم روش فطرت، تازه خود پیامبران هم عرض کردیم به روش فطرت با مردم حرف می‌زدن، شیوه فطرت رو به کار می‌گرفتن. پس این اصل رو ما در مقام تصور قبول نداریم، این حرف درست نیست، دلیلی هم نداره، دلیل در خلاف. من سراغ تصدیق یعنی سراغ مصداق اینجا چطور؟ آیا برای نسبت دادن یک مصداقی از کلام به خداوند که بگیم مازاد کلام الله مصداق معین کنیم، آیا این همه موقوف است به شهادت و گواهی پیغمبر یا نه؟ انسان این هم میتونه با عقل خودش اسناد بده. اینجا فرق میکنه، تفصیل باید بدیم. اگر ما آمدیم کلام را به تکوینی و تشریعی تقسیم کردیم، زمانی که خوب تقسیم کردن گفتیم کلام تکوینی داریم و کلام تشریعی داریم، در اسناد کلام تکوینی به خداوند نیاز به شهادت نبی نیست، این تعبدی نیست. تو کلام تکوینی یعنی چی؟ کلام تکوینی یعنی دلالت الفعل علی وجود الفاعل و صفات الفاعل، دلالت المعلول علی وجود العله و صفات العله، اینا میگن کلام تکوینی. و الکل بالذات له دلاله حافیت جماله جلاله، مرحوم حاجی سبزواری در بحث تکلم کلام در سر منظومه کلام علیت خیر الهیه، امیر المؤمنین علیه السلام این مطلب را فرمود که فرمود که یقول لما مثلا بر یورید هم فا یکون لا فساوتن میشه از که یقرع و ندا یقرع و ندا اون یسمه، این میگوید خدای متعال هر چیزی را که بخواهد داشت، اما این که میگوید به صوت یقرع و ندا اون یسمه نیست. و انما کلامه فعل منه، انما قوله فعل منه انشأه و مثله، سه نقطه. کلام خدا همون فعل خداست، او را انشاء میکنه، او را ایجاد میکنه. مرحوم حاجی هم از همین سخن نورانی امیر المؤمنین علیه السلام الهام گرفته، موید لسالکن نهجل بلاقتن فهج کلامه سبحانه الفعل و خرج، همین رو اومده توی این دیت رخته، میگه لسالک نهج البلاغت انتهج، اون سالکی که قیروه نهج البلاغ باشه کلامه سبحانه الفعل و خرج، سلام الهی هم فعل الهی. بعد هم میگه ولکل به ذات له دلاله حافیت جماله جلاله، همه چیز بر خدا دلالت میکنه به ذات، جعل نیست دیگه. میدونید کلام تکوینی اگر شد جعل و اشتباه نمیخواد، اصلا نمیشه به همه جزد عقلیه، درسته؟ پس در کلام تکوینی تعبد در کار نیست، بحث عقلیست. میان سراغ کلام تشریعی، کلام تشریعی هم درست است. ببینید گفتم حوزه علمیه یعنی همین که یه چیزی را یه چیزیست آمین حقش درش در میاد. حسن همه خدا رحمت هم اصفال مطهری وقتی از فلسفه و تفکر فلسفی صحبت میکنه، میگه اینه که ذهن فلسفی، تفکر فلسفی مطالب را که به ظاهر یه چیزه اینه تحلیل میکنه، قوه تحلیل داره، نه هم جدا جدا که میکنه هر کنان یه حب پیدا میکنه جدن یکه از شیعو پر برد فعن کمه فحتاج فعوج فعوجب بله فوجد فوجد فعوجب فوجد فعوجب فوجد فحدثت. این شرط مطلب میشه. یکی بگی بابا این میگه این میکروفون 5-6 تا مطلب داره، قرقر داره، امکنه داره، احتاجه داره، اوجبه داره، وجبه داره، اوجده داره، وجده داره، حدث هم چی؟ میگه بابا میدارید شما اینها را؟ میدارید؟ میگه من نمیدارم، از دلش در میدارم، داره اینها را، منتا شما نمیدینید. این حالیست ما باید یاد بگیریم، یعنی اصلا باید عادت کنیم انشاءالله همجورا به هر مطلبی را هر کس میگه اول اطرافش خیلی فکر کنیم. حالا اگر کلام تشریعی شد بادم دو قسمه. اگر کلام تشریعی خوب عرضم بفرمایید، اگر کلام تشریعی کلامی باشد که از ویژگی اعجار برخوردار باشه، باز هم اسنادش به خداوند موقوف بر گزارش پیغمبر شاید پیغمبر نیست. اگه اینجور باشه مثل قرآن، قرآن کنید عکس تازه اینجا اصلا برعکسه. نه این است که کلام خدا بودن قرآن در گروه اینه که پیغمبر بجهاز کلام الله، اصلا پیغمبر بودن پیغمبر در گروه اینه که این کلام خدا معجزه است دیگه، معجزه است. سند صدق این ادعای نبوت پیغمبره. پس ببینید اینجا هم اگر اینجور بشه مثل قرآن کریم اینجور نیست که در مصداقش ما نیاز داشته باشیم که اگه پیغمبر نگه هذا کلام الله ما نتونیم بگیم اون معجزه است. بله اونجایی که این ویژگی ها نباشه، یعنی کلام تشریعی باشه معجزه هم نباشه، درسته. اونجا دیگه ما باید در دست اختیار این باشیم که پیغمبر شهادت بده بگه هذا کلام الله، چون پیغمبر راستگوست و صادق تمام شد. پس بنابراین این پیشفرض ایشون را تحلیل کردیم، تصور را جدا کردیم، تعریف را مقام مصداق را عرض کردیم، این شعبه شد این را جمع نکتی اول. خب و اما نکتی دوم را ما دیروز بحثش گفتیم، دیگه بر نمیگردم. نکتی دوم چی میشه؟ نکتی دوم فقط اشاره میکنم که در تنظیم مطالب دوستان نهت داشته باشید. نکتی دوم این بود که گفت ما این که کلام وحیانی فعل خدا باشد، یعنی خداوند او را جعل بکنه و بسازه، این منافات ندارد با اینکه به لحاظ ساختار زبانی سمت از سمت کلام بشر باشه. این رو گفتیم دیگه، این منافات نداره، چون هم ذاتاً ممکنه این مسئله، هم وقوعاً ممکنه، دو هم قدرت خداوند مطلقه، سه هم حکمت خدا میکنه. این را تو توضیح بدیم بس دیگه بر نگردیم، کفایت میکنم به همین اشاره. پس این هم راجع به مطلب دوم که ما نیازی نداریم که بیاییم برای اینکه کلام وحیانی و کلام الهی را در اساس معیارهای کلام بشری بفهمیم، فقط اگه پیغمبر بگیم نه خود قائل کلام خدا میدونیم، این ضوابط و معیارها برش منطبق میشه. مگه خداوند نمیتونه کلام را جوری بسازه که طبق ساختار کلام بشر باشه؟ حتی حکمت خدا میتونه کار بکنه؟ اینم گفتم درست. نکته سوم این که آقا قبول کردن، جناب آقای شبستری قبول کردن که کلام پیغمبر کلام وحیانی را جلسه پیغمبر می سازه، اما خارق العاده است. این رو تصریح کردن، گفتن به نحو خارق العاده، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، خداوند او را قادر می کنه که این کلام را بسازه. اینجا عرض کردیم که این خارق العاده بودن یا به لفظه یا به محتوى و مضمون یا هر دو دیگه، این کلام شد خارق العاده. هر کدام را که الان سه وجه بفرمایید، ما یک سوال داریم. سوال اینه که آیا این خارق العاده بودن ضربه نمیزنه به این که شما میخواستید این را بشریش بکنید، بشریش بکنید، خاکیش بکنید، بشری بشه که دیگه بشه بفهمید؟ ها این با این تلاش شما، کوشش شما، این خارق العاده بودن مهمتی نداره. حالا اگر شما بگید که نه خیر عیب نداره، فارغ العاده از سطح کلام بالا مثلا مضمون برمیگرده، معنا برمیگرده، یا مثلا لفظ در یک افق بالاتره میگیم خیلی خب کلام الهی هم که باشه پس خالق العالم بودن مانع از فهم برای بشر نیست. اگر هم گفتید ما هم مانع خب میگیم دیگه هر روز مانعه دیگه باز فرق این میخواهم بکنم که این فرضیه ایشان حاصل این اشکال اینه ها که این فرضیه ایشان انصافا نتیجه برش مترتب میخوام بگم نداشت چیزی از این در نمیان تا اینجا البته در حوزه فهم که ما بگیم که اگر این فرض ما نداشته باشیم همین شاید که با این مشکل مواجه اینا راجع به این نکته که اینا عرض کردم خدمت شما. خب میرسیم به این سخن اینا دقت بفرمایید که میشه نکته چهارم. نکته چهارم این است که گفتن طبق مبنای ما شارع پیغمبر است نه خداوند، پیغمبر شارعه. این مطلب را حالا قبل از ایشون یا همراه ایشون که من دیگه نمیدونم او قبل گفته ایشون بعد از او گفته همزمان گفته این را نمیدونم تاریخش که جناب آقای سروش هم گفته و قبلا که نظریه ایشون را نقل کردیم در اون وقت دو سال قبل از این بود در زمین وقت بحث داشتیم در زمین فیزیکی کلام ایشون را نقل کردیم از مجله آفتاب و در این کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی هم همیشون نقد شده گرد مایل باشید میتونیم راجعه کنید مجله افتاب شماره 15 صفحه 70 ایشان هم گفته است که پیامبر شارع احکام فقهی است. البته حالا آقای سروش احکام فقهی را غیر از عبادیت میدونه، یه فرقی که بین آقای دکتر سروش و جناب آقای شبستری وجود داره اینه که ایشون آقای دکتر سروش ما بین احکام معاملات و سیاسی یعنی احکام اجتماعی و احکام عبادی فرق گذاشته. ایشون گفته است احکام اجتماعی اسلام یعنی عبادیات و سیاسیات و اینها چیز معاملات اینها تاریخی هستند ولی عبادات نه. گفته عبادات را ما هم باید از معنا و مضمون از پیغمبر اون بگیریم هم از شکلش قالبش دیگه نماز را هر جوری میخوام بخونم هم دیگه پیغمبر گفته بشر دیروز و امروز و فردا هم فرق نمیکنه تصریح کرده پای سروش این مثلا تصریح داره اونجا میگه نه احکام عبادی را ما باید دربش در اختیار پیغمبر باشیم ولی آقای شبستری نه معتقد نیست ایشون مبنا را جوری گرفته که همه را شامل میشه با اون معیار آیت نگرانه او قاعده را ببینید فجوی فرمایی فرقی ما بین نظریه ایشون و نظریه آقای سروش ولی به هر حال آقای سروش هم گفته است که بله احکام شارع پیغمبر است. خب این حرف یعنی چی؟ واقعا یه قدر میشه تأمل بکنید این که میگیم شارع پیغمبره اصلا قابل قبوله، حالا عقلا قابل قبوله یا نه و طبق نصوص چطور؟ این هم دو تا بحث میشه گوش کرد. اولا به لحاظ تحلیل عقلانی مبانی کلامی خوابی این حرف رو میشه قبول کرد یا نه؟ اگر حالا گفتی که این اینجور توجیه میشه و مشکلی نداره آیا با ظواهر یا نصوص وحیانی کتاب و سنت اینا میشه یا نه؟ این دوات دو جهت. خب اگر مطلق کسی بگوید پیغمبر شارع واقعا یک نحوه استقلالی تصویر کند استقلالی تصویر بکنه که بعد بگه قدرت رو خدا داده اما دیگه رها کرده دیگه هیچ کاری نداره تصویر بشه تجربه فرمایید که باطله گرد چون نداری تصویر اگر این شارع دانستن پیامبر را بر اساس تئوری و فرضیه تفویض همونی که مفوضه و معتزله داشتن معتقد بودن دیگه مساکین العرشت قدریه امام صادق علیه السلام به نظرم هست که میخوان مساکین القدریه قرارتو ان یخف الله بعدله فاخرجوه من سلطانه میگه بیچاره ها مخاطین بیچاره ها بیچاره به لحاظ معرفتی میخواستم میداره درست کنم میداره خراب کردم امر با این امر این است که همه داره درست میکنه و این تفریز خواست عقل لقل دارا دفاع بکنه یعنی قبایه و اینا رو به خدا نسبت نده اخرجون سلطانی اونم گفتن افعال انسان بر خودش سرمایه رو خدا داده. مثل اینکه یک کسی سرمایه میده میگه آقا برو مسجد یا حسینیه یا سامر یا مدرسه رو بساز. من این کار ندارم اصلا. هیچی دخالت نداره. فقط این سرمایه رو داده بودی و دارم خود رفت. اگر اینجور ما تصویر بکنیم که میشه تقلیل و باطل و یقینم. این ها فهموری. و اگر که من چه کسی بگه من اینو نمیگم. من میگویم از قبیل امر بین الامرین باشه. یعنی این که مثلا این خلو یا مثلا فرض همان که سونو این امری که پیغمبر میکنه لا تشربه به خمر نهی میکنه لا یست و بعض کن بعضا اینها یه اوامر و نواهی اینها رو پیغمبر داره جهل میکنه نمی که از جانب خدا یه کسی بهش بده جبرئیل بیاد یا خداوند متعال اینها رو یکی یکی مورد به مورد تعلیم فرمایه اینجوری نه این تصویر نکنیم این خواهی نگاه معروف این نظریه معروف بین مسلم این اینجوریه که این هو الا وحی یوحا قلبه شدید القوا این بیه دیگه اینا رو جبرئیل می آورد در این جایی هم پیغمبر معطل می ماند جایی پیغمبر معطل می ماند در مسئله تغییر قبله معطل بود و هی آرزو داشت که این تغییر بکنه به آسمان نگاه میکرد بعد جبرئیل آمد گفتش که مشتبه تغییر کرد یه جاهای دیگر هم حتی من شرایطش در این بست چیز رو بردیم همین نقد بست تجربه یه نداری چون این نظریه ها را گفتن تو نهای سروش هم داره اون دو نقدن لذا اگر چنانچه بگوییم که این مستقل که نمیشه اما اگر بگوییم اینجور نیست یعنی خدا این کار را پیغمبر انجام میده او جعل میکنه اما این جعلش زیر ذره‌بین با استناد به قدرت الهیه هم زیر ذره‌بین علم الهیه هم با آن لحظه به لحظه هم مستند به قدرت الهیه مثل این که مثلا ما که فعل مصادر میشه امر بین امرین چیه؟ میگیم بله این سخن سخن منه اما سخن من است که الان هم دارد با استناد به قدرت خداوند متعال انجام میشه و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما این چیزی تصمیم شود طرف برگرده بگه آقا من که میگم شارع پیغمبره تصویری نمیگم نه میگم من که این کار را سپرده به ایشون انجام میده لحظه به لحظه هم خداوند متعال علم میشه اینه بسرش خراب میده اما دیگه این چارچوب ها را به صورت ریز به صورت معین نه اینا را دیگه خدا نمیده بهش بگه اما به علم خودش به درک خودش به فهم خودش انجام میده اگر اینجور تصویر بکنیم این مشکل عقلی اعتقادی نداره چون تصویر نیست یعنی استناد دو سویه است هم استناد دارد به پیغمبر به عنوان مباشر هم استناد پیدا میکنه به خدا به عنوان غیر مباشر یعنی مثل افعال محاکم یا امر بین امره از این نظر میشه دفاع تر میشه این اشکال حتی ولی آیا با توجه به نصوص و ظواهر کتاب و سنت چطور؟ به نظرم این با اونا دیگه سازگار نیست یعنی وقتی که شما به آیات قرآن رجوع کنید یا به روایات رجوع کنید همونطوری که الان هم اشاره کردم خدمت شما شأن پیغمبر و ما علی الرسول الا البلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک شأن پیغمبر این یا بفهمد که نزل به روح الامین و علا قلبش به تکون دل عالمینه چی؟ نزیرا علمه شدید القوا این هو الا وحی نیحا این آیات این داره میگه که مصدر شرع خداست خداوند احکام را قالب ریزی میکنه به پیغمبر تعلیم میکنه وحی میکنه و پیغمبر رو مردم بگیر یه آیه هم داریم آیه خیلی رهبش هست آیه 13 سوره شورا آیه 13 سوره شورا می فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به موسی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه آیه 13 سوره شورا خب ببینید شما آیه را خیلی آیه با برکت یه این سه چهار پنج تا مطلب را مرحوم علامه از این آیه در المیزان بیان کرده شرع چی شرع؟ فاعل شرعتیه خداوند که روشن هست شارع خداست. لکن من الدین ما وستا به این موهن، یعنی این آیه بیان میکند در سیر دوران تاریخ بشر پنج به شریعت جل شد، شارعش هم خداست. اولین شریعت، شریعت نوح، اون وقت به لحاظ آنه نکاتش دیگه هستن، نکات المیزانی و اینا، نکات سعلانه به اینا پی میبریم، توجه میکنم. چون مبدع تاریخی و قرآن میخواسته بیان کنن، نوح را مبدع کرده، ولی چون رتبه پیغمبر برکنی داره به دنبالش بلاخره رفت خدا رو پیغمبر ولی اوهی نایلن اومد بعد رفت خدا رو ستایی دیگه که ابراهیم باشه و موسی باشه و عیسی. اونها را گفتش وستا پیغمبر را میگد اوهی نا، اینا گفتن اینا دیگه نکاتش میگد به سراغ المیزان، هیچ تفسیری دیگه نداره قبل از المیزان ها، هیچ تفسیری از تباطیر از اونها که من دیدن این نکات را اصلا متعرض نشدن. چی شده که راجع به شریعت های دیگر فرمود وستا اوهینا و سینا که از واژه توصیه استفاده کرده، اما راجع به شریعت اسلام از واژه وحی استفاده کرده، فرقی داره نداره. نکتش چیه؟ مقصود حضر این هستش که اینجا مبدع تشریع و شارع امید خداوند متعاله، آیات فرادان و قرآن هم که این داره، این شواهدی هم در جردن، اصلا پیغمبر منتظر میمان داره که به جبرئیل بگو چرا دیر آمدی؟ چرا معطل کردی؟ من منتظر بودم حتی بیایی میگو جبرئیل دعا محض کردم که خیال ندارم که من معمول خدا هر وقت گفت برو برو میگم، هر وقت نگفت نه قرمون نگیرم. اینا رو من اما را که این کتاب چیز نقد مثلی رو بردیم برخواست مراجعه فرمود. بنابراین اگر ما از اون منظر نگاه کنیم هر قابل قبول نیست، یعنی واقعا ما نمیتوانیم بگوییم شارع ولو با این تبیین درست نشا که تبیزم نشه که با اصل توحید در ربوبیت و در تشریع منافات نداشته باشه، با این نصوص و شواهد و دلائل نمیسازه، یعنی سازوکار و مکانیسم تشریع اینجوری نیست که ما بیان بگیم این پیغمبر را یک عقل کل کرد. به قول آلهه سروش اینجوری میگه، میگه شب بعثت، میگه شب بعثت شخصیت پیغمبر میگه 180 درجه دگرگون شد، ولی تا آخر عمرش از این سرمایه استفاده میکرد، دیگه لازم نبود دوباره هی جبرئیل مرتب هی بیاده، نه نه دیگه از همون لحظه صبح الاخر نیم فراغی از اینا تعابیر خطابی قشنگیه، ولی خب با عبارات و نصوص و ظواهر نمیسازه، ولی البته تعابیر خیلی زیبایی هی شاعرانه عدیبانه که یادتون هست این مرام میشون؟ ایشان میگفتش که بله جبرئیل را پیغمبر نازل میکرد، مثلا در امام جبرئیل دست پیغمبر را خدا بتره تیامازه که اینجور بود، پیغمبر از جبرئیل میگه چرا نمیه چرا دیانه بیقه، اگر امامش دست پیغمبر به هر لحظه میخواد دیگه برده دیگه ازاره میگه خلاف یه آیات در آن روایاته بلازه اون فرمانیم. یعنی دنم عزیزان سربران آقایان وقتی این نظرها رو میخوان اظهار بکنن چه مقدار مقیلن که به منابع رجوع کنن، ولی همین مقدار که یک مقدار به ذهن آمده همچه شیوا هست و زیبا هست و فلان میشه گفت حتی ندارم بعد از این دقت ببینید جناب آقای محسنی، بله هر دو جورش، اصلا هر دو جورش هست، هر دو جورش هست. ما چه دلیل داریم بیاییم بگوییم که بحث فقط علم حیوری بوده؟ ما دلیل علا هادل ادعا بله من الوحی کان من قسم العلم الحیوری، ما تابعه دیگه چیز هستیم دیگه، این مطلب را واسط به ظواهر و نصوص و اینا. مگر حالا اگر علم حصولی شد خطا تذیره، نه چی گفته این حرف را رسط بزرگان فرمودن چیزایی، نه خیر ما معتقدیم بدیهیاتی داریم، علم حلولی خطا ناپذیره درست، علم حصولی هم بدیهیاتش خطا ناپذیره، اینجور نیست که منحصر بکنیم. بعضی از بزرگان اساتید مستعذر هستید همه یه ما را به حضوری برمیداره، نه بزرگی نداره این کار را بکنیم، تو تنیا خودمون را بندازیم. برای چی؟ همون مبنایی که فلاسفه اسلامی از قدیم بیان کرده مبنای قشنگیه. بله اگر علم حضوری شد درست که خطا ناپذیر، و اگر هم علم حصولی شد علم حصولی عرب رسمن، بعضی از علم های حصولی خطا پذیر و بعضیشون نخیر مثل از سنتنای تناقض بدی یا اینا که دیگه خطاپذیر که نیست. چه معنی دارد که ما بگوییم رهی گاهی بوده، الفاظ هم بوده، دستگاه شنوایی پیغمبر و دستگاه ذهنی پیغمبر، این هم دستگاه علم و حصولی پیغمبر هم در جریان قرار میگرد، فعال میگرد بشه، مگر لازمه اشم است که خطاپذیر باشه؟ مثلا ما چون دلیل نداریم این فل جمله در ادراکات و حصول خطا میاد، نه اینکه هر ادراک و حصول خطاپذیر باشه. که ما اگر گفتیم موارد از نهی هم جوری بوده که دستگاه ادراکی ذهنی پیغمبر هم در جریان قرار میگیره فعال میشد، پس بشه ادراک و حصول، پس بشه خطاپذیر. نه خیلی با دلیل از بطل ما نداریم. وقتی خدا ضمانت کرده که از این شاید که رخت کرده خلاصه خودش هم تربیده در سوری جن، آیه آخر سوری جن که یک لکن من بیده بین ایه بیده و من خلفی چی؟ پس از آیه دلده که نه آرم الغیب فلا یظهر علا قیبهی احدا الا من ارتضا من رسول فا امنه یک لکن من بیده یده یا مخلفی رشد رخت میکنه. حالا این رخت کرده به علم حضوری، رخت کرده به علم حصولی و هر دوله را رخت کرده، این مشکلی از این جهت نداری. بنابراین این مطلب ایشان من یک مقدار این را سعی کردم که دیگه واقع بینانه نگاه تکنی اینه که از اول من تو ذهنم بود بگیم که آقا این تفویزه. نه، میشود این مطلب را به گونه ای که تفویزم نباشه تصویر کرد، اما امر بین الامر عین بشه، یعنی بگیم شاهد پیغمبر الهی. ولی از قبل که این با ظواهر و با آیات اینا واقعا نمیسازم، یک نکته هم بگم وقت گذشت تمام کنم. یک امروز اینجا شما طلب دارید و آن اینه که آقا ما در روایات از فرض الله و فرض النبی سخن داریم که به میان آمده است. بله، فرض الله و فرض النبی که حالا در خصوص نماز و تعداد رکعات نماز این مسئله هست که این که در خطر نمازهای چهار به تحصیل دو رکعت میشه، اینا فرض النبیش برداشته میشه، اینا فرض اللهش میمانه. اینجوری بوده روایت داریم، روایت که اینجام نم کردیم بر علل شراله مرموم شیخ صدوق آمده. این که جمله هست یه ثانی هم بابا در عرف متشرعه مسلمین فقها تصمیم هم بایی از پیامبر به عنوان شارع مقدس یاد میکنن، میگم شارع مقدس این پیغمبر رو، میگم شارع مقدس. جواب این استش که اما این که متشرعه میگن ممکن است به اعتبار این است که پیامبر رساننده شرع است، مبلغ شرع است، یک مبلغ شرع است، هم بیان میکنه دیگه. این را مرحوم الله تعالی تعالی ایج داره، راست فرصت هم نیست، من میخواستم تمام کنم ولی وقت گذشت. باشه این نقطه را در جلسه بعدی خودی بیشتر تفاضل بکنیم بهتره. و سلام الله علیه و سلم.